جهتگیری کلی حوزه های علمیه شیعه در طول تاریخ بیش از 1000 ساله خودش، حفظ، ترمیم و بالندگی فرهنگ تشیع و طبیعتاً جامعه شیعه بوده. یعنی در طول بیش از 10 قرن گذشته رسالتی که حوزه های علمیه شیعه به دوش می کشیدن، دفاع از فرهنگ تشیع در قبال هجمه ها از یک طرف و ایجاد بالندگی و رشد در فرهنگ شیعه از سوی دیگه بوده، و همچنین در کنار این دو، حفظ جامعه شیعه و تلاش برای رشد جامعه شیعه در طول تاریخ. جهت‌گیری کلی پژوهش‌های حوزوی هم با توجه به این دو تا شاخصه بوده. یکی تعبد به وحی که شاخصه اصلی پژوهش‌های حوزوی بوده، یعنی جهت‌گیری غالب در پژوهش‌های حوزوی در طول بیش از 10 قرن وفاداری به اصل دین و وحی الهی بوده. شما در هیچ کجای این تاریخ بیش از 1000 ساله جامعه تشیع یک انحراف آشکاری که در دل حوزه ها وجود داشته باشه و حوزه ها بهش اقبال کرده باشن نمیبینید، بلکه به عکس، همیشه حوزه های شیعی رسالت خودشون رو برخورد با انحراف های میدونستن که به طور طبیعی در یک جامعه بزرگ اتفاق میفته و اقتضای ابتلا و امتحان‌های الهی در عرصه فرهنگ همینه که انحراف‌های فرهنگی، التقاط‌های فرهنگی پیش میاد. بنابراین اولین شاخصه که جزء مهمترین شاخصه‌های پژوهش‌های حوزه‌های علمیه در طول 1000 ساله گذشته است و یک شاخصه ضروری است و در آینده هم باید درش تأکید بشه، این هست که باید پژوهش‌ها بر محور تعبد به وحی الهی و حقایقی که از طریق نبی مکرم اسلام، انبیای الهی صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین و اهل بیت علیهم السلام به دست ما رسیدن، تعبد نسبت به این حقایق و ایمان به حقانیت اونها و تلاش برای فهم بهتر اونها، این یک شاخصه است که ضرورتا وجود داشته و باز هم باید در پژوهش‌های حوزوی محور قرار بگیره. هرگاه پژوهش‌های حوزوی از این شاخصه روی بگردونن و به هر دلیل جهت‌گیری اصلیشون ایمان به وحی، تسلیم بودن به وحی، تعبد به وحی و اعتقاد به حقانیت مطلق وحی نباشه، این ابتدای انحراف در فرهنگ دین در جامعه تشیع و دنیای اسلام خواهد بود. به خصوص این ویژگی رو شما در تفقه شیعی میبینید. گرچه کلام، حکمت، عرفان و سایر شعب علوم اسلامی هم که در طول بیش از 10 قرن گذشته تولید شدن، گرایش اصلیشون ایمان به وحی بوده، ولی ساختار تحقیقاتشون و روش و متد تحقیقشون مبتنی بر استظهار از وحی و استضاعه مطلق به نور وحی نبوده. و این فرق اساسی فقه شیعه با سایر علوم اسلامی است. گرچه شما در فلسفه ما، در حکمت ما، در عرفانی که منصوب به شیعه است، مطالبی که با قطعیات اسلام مخالفت داشته باشه و با ضروریات مکتب اهل بیت مخالفت داشته باشه نمیبینید، ولی یک متد منطقی که رابطه منطقی بین معرفت‌های کلامی و فلسفی و عرفانی و حتی معارف اخلاقی رو با متون و منابع دینی ما روشن بکنه شما نمیبینید، بلکه به عکس، متدی که برای خودشون انتخاب کردن متدی است که به اونها اجازه میده مستقل از وحی درباره مسائل بیاندیشن، گرچه اندیشه مستقل اونها تحت تأثیر ایمانشون به وحی بوده، ولذا در فلسفه ما هم شما نمیبینید یه جایی از ایمان به وحی تخلف شده باشه، ولی ارتباط منطقی بین منابع دینی و متون وحیانی و معارف فلسفی و کلامی و عرفانی ما هم به دقت مشاهده نمیشه. ولی در فقه اینجور نیست. وفاداری فقهای شیعه که پرچمداران جامعه تشیع هم بودند و حفظ و بالندگی فرهنگ تشیع در اساس مستند به اونها و به خصوص حفظ جامعه تشیع بر محور اون جهان انجام می‌گرفته، در فرهنگ فقها تعبد به وحی قاعده مند شده، منطق پیدا کرده که منطقش علم قریب هزار ساله اصول فقه هست. بنابراین دومین اولین خصوصیت و شاخصه ای که در فرهنگ جامعه تشیع حوزه های شیعی به ویژه فرهنگ فقها ها میبینید تعبد به وحی هست که زباندار شده، منطق پیدا کرده، روش پیدا کرده، روشش هم دستخوش تحول و بالندگی و رشد بوده در طول هزار سال گذشته. ولذا تقریبا علم اصول کنونی ما با علم اصول هزار سال قبل بسیار متفاوته، گرچه روح و جوهرش که تعبد به وحی هست یک جوهر است، ولی روش روش تکاملی یافته تری. شاخصه دومی که در پژوهش های حوزوی در طول بیش از ده قرن گذشته بوده توجه به نیازهای اجتماعی بوده، دفاع از هجمه هایی که متوجه به جامعه شیعه بوده و پاسخگویی به شبهات از یک سو نیازهای ضروری جامعه از سوی دیگر. بنابراین پاسخگویی به شبهات، دفاع از فرهنگ تشیع در مقابل هجمه هایی که در طول این هزار سال از اطراف متوجه این فرهنگ بوده و در این حال حفظ فرهنگ تشیع، ایجاد بالندگی و در عین پاسخگویی به شبهات و هجمه ها و نیازهای زمان، چشم به آینده داشتن و آفاق آینده رو دیدن و رهبری فکری جامعه شیعه و سرپرستی جامعه شیعه، حتی هدایت به سوی آینده ها، این چیزیست که شما در زوایای فکر حوزه های علمی در طول هزار ساله گذشته میبینید. درسته الان چندیست که مدعیان روشن فکری پیدا شدن و خودشون رو پاسدار و پرچمدار اسلام میدونن، ولی در طول هزار ساله گذشته بی تردید این رسالت تماما بر دوش حوزه ها بوده. و بسیار جالب هم هست که شما مقایسه کنید چند دهه گذشته رو که محافل روشن فکری به این عرصه پا نهادن و چند دهه گذشته رو، میزان انحراف و التقاط و بیمهری نسبت به وحی که در طول این چند دهه انجام گرفته مقایسه کنید با میزان تعبد به وحی و حفظ جهتگیری ها در طول هزار ساله گذشته، در عین اینکه واقعا شما یک بالندگی رو هم در فرهنگ تشیع در طول این قرون میبینید. این شاخصه های کار پژوهشی حوزه در قرون گذشته بوده که ما حتما باید بر این دو شاخصه تأکید کنیم، یکی تعبد به وحی و حد مطلق دانستن معارف قدسی که از طریق وحی و تعالیم نبی مکرم اسلام و اهل بیت عصمت طهارت صلوات الله علیه اجمعین به ما رسیده، و دوم اعتقاد به کمال این منبع و کارآمدی او در پاسخگویی به نیازها و دفاع در مقابل هجمه ها و بلکه رهبری آینده تشیع و دنیای اسلام. این دو چیزی است که ما باید هر دو رو در پژوهش های آینده حوزه هم منظور نظر قرار بدیم. هر کدام رو که نادیده بگیریم یک انحراف جدی اتفاق میفته. اگر اصل بودن وحی و مطلق بودن حقایق وحیانی و صحت مطلق اونها رو درش تردید کنیم، افتادن به دام التقاط و الحاد، التقاط و الحاد فرهنگی یک ضرورته، و اگر جامعیت دین و توجه به کارآمدی و توانایی منبع جوشان وحی رو در هدایت نیازمندی های بشر، اون هم به سمت تکامل تقرب، این رو نادیده بگیریم، طبیعی است که به انزوای دین و فرهنگ دینی حذف میشه. این دو شاخصه اصلیه.